ساعت 20 به وقت ایران شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا در پراگ هستید. من فراد سلمانیان هستم. نماینده دادستان از محاکمه افراد امنیتی در پرونده بانک سرمایه خبر داد. سخنگوی دولت ایران میگوید انفجار هفته گذشته در سکوی پرتاب ماهواره به دلیل خطای فنی بوده است. یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا میگوید واشنگتن به اسرائیل حق میدهد تا از خود دفاع کند. با سلام شنوندگان گرامی، یک مقام قضایی از حضور پرتعداد اشخاص نظامی و امنیتی در پرونده فساد مالی بانک سرمایه خبر داد. نماینده دادستان روز دوشنبه با اشاره به مملو بودن پرونده بانک سرمایه از اشخاص نظامی و امنیتی عمدتاً بازنشسته گفت این افراد به زودی محاکمه خواهند شد. رسول قهرمانی گفته که این اشخاص با سوء استفاده از تفنگی که به کمر داشتند خود را به نهادهای امنیتی منتسب می‌کردند. پرونده فساد مالی در بانک سرمایه پس از آن به جریان افتاد که در صندوق ذخیره فرهنگیان سهامدار اصلی این بانک فسادی 15,000 میلیارد تومانی کشف کرده است. متهمان بانک سرمایه به 14,000 میلیارد تومان خیانت در اموال صندوق ذخیره فرهنگیان متهم شدند. پس از چند روز سکوت از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی، سخنگوی دولت ایران با تأیید انفجار هفته گذشته در پایگاه فضایی امام خمینی دلیل آن را خطای فنی اعلام کرد. علی ربیعی روز دوشنبه گفت انفجار زمانی روی داد که هنوز ماهواره‌ای به سکو منتقل نشده بود و حادثه در محل آزمایش بوده است نه در محل پرتاب.
در این اتفاق هیچ کس هم کشته نداشتیم ما در این اتفاق و از نظر جانی مشکلی نداشتیم ما.
هفته گذشته یک تحلیلگر حوزه خلع سلاح در آمریکا بر اساس تصاویر ماهواره‌ای اعلام کرد اقدام ایران در پرتاب یک موشک ماهواره بر در مرحله ابتدایی دچار مشکل شده و به شکست انجامیده است. یک روز بعد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتشار تصویری در این زمینه مدعی شد که آمریکا در این زمینه نقش نداشته است. یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا در پی تنش در مرز لبنان و اسرائیل و حمله‌های موشکی حزب الله لبنان به خاک اسرائیل گفت که واشنگتن به اسرائیل حق می‌دهد از خود دفاع کند. این مقام وزارت امور خارجه آمریکا که نامش فاش نشده به حزب الله لبنان هشدار داده از اقدام‌هایی که امنیت لبنان را به خطر می‌اندازد دوری کند. گروه حزب الله لبنان که تحت حمایت ایران است روز یک شنبه با موشک‌های ضد تانک به پایگاهی در اسرائیل حمله کرد. این اقدام موجب حمله متقابل توپخانه ارتش اسرائیل به جنوب لبنان شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یک شنبه درباره این حملات چنین گفت:
دستور آمادگی برای هر سناریویی را دادم. با توجه به ادامه رویدادها تصمیم گیری خواهیم کرد.
حمله های موشکی حزب‌الله لبنان پس از آن آغاز شد که این گروه روز دوم شهریور همزمان با حمله های پهپادی اسرائیل به سوریه اعلام کرد که دو پهپاد اسرائیلی در جنوب بیروت منفجر شدند یا به زمین خوردند. اسرائیل انجام آن حمله ها را بر عهده نگرفته است. شماری از نمایندگان مجلس روز دوشنبه در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار اصلاح احکام صادر شده برای بعضی روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای شدند. به گزارش حساب توییتری اعتماد آنلاین، این نامه از سوی نمایندگانی از جمله علی مطهری و الیاس حضرتی امضا شده است. پروانه سلحشوری، طیب سیاوشی و حمیده زرآبادی از دیگر نمایندگانی هستند که این نامه را امضا کردند. در روزهای اخیر دادگاه‌های انقلاب اسلامی احکام زندان طولانی مدت و شلاق برای شماری از روزنامه‌نگاران، فعالان کارگری و مدنی صادر کردند. با پایان این بخش به گزارش‌های رادیو فردا می‌رسیم. در پی تازه‌ترین تنش‌ها در مرز لبنان و اسرائیل و حمله‌های موشکی حزب‌الله لبنان به خاک اسرائیل، یک مقام وزارت خارجه آمریکا به رویترز گفته ما به اسرائیل حق می‌دهیم از خود دفاع کند. در همین زمینه گفتگویی داشتیم با میر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل.
در حال حاضر در اسرائیل این دیدگاه وجود داره که بعد از حمله دیشب حزب الله اتفاقا تنش کاهش یافته و الان حزب الله احساس میکنه که خب اون قدرت نمایی که خوب بود به مخاطبین و حامیان خودش رو نشون بده رو نشون داده و یه انگیزه ای نداره برای اینکه دوباره به اسرائیل حمله بکنه و این به نفع اسرائیل هست به دو دلیل، اینکه الان تنش کاهش یافته و اینکه حمله اخیر حزب الله برای اسرائیل هیچ تلفاتی نداشت. در اسرائیل این دیدگاه وجود داره که فعلا نه، چون الان حزب الله مشکل اقتصادی داره، چون الان تحریمات به اسپانسر بزرگ جمهوری اسلامی خیلی شدیداً صدمه زده و الان حزب الله از منابع مالی که قبل از تحریمات داشت از اون برخوردار نیست. و یک دلیل دیگه این هستش که الان رژیم اسد به حزب الله خیلی احتیاج داره. در سوریه الان رژیم اسد میخواد به استان ادلب حمله بکنه و اونجا به نیروهای زمینی حزب الله احتیاج داره و ترجیح میده هم اسد هم جمهوری اسلامی که فعلا تمرکز حزب الله اونجا باشه نه روی جنگ با اسرائیل.
اما اوضاع پیرامون برجام و تازه ترین تحولات منطقه‌ای و بین المللی محورهای اصلی مذاکره های وزیران خارجه روسیه و ایران در مسکو بوده است. روسیه آمریکا را متهم کرده که عمدن ایران را به سوی کاهش تعهدات برجامیش سوق می دهد و بار دیگر از اروپا خواست شرایط پایبندی ایران به برجام را فراهم کند. گزارشی بشنوید از آنا رایسکایا.
وزیران خارجه روسیه و ایران دوشنبه در مسکو درباره برجام و مسائل دو جانبه منطقه‌ای و بین المللی رایزنی کردند. به گفته محمد جواد ظریف این مذاکرات در دوره بسیار حساس و همزمان با تحولات مهم منطقه‌ای از جمله در افغانستان، سوریه، عراق، پیرامون اسرائیل و در حوزه خلیج فارس انجام شد. محمد جواد ظریف در نشست مطبوعاتی مشترک با سرگی لاوروف بازبینی برجام را رد کرد و بار دیگر هشدار داد در صورت نتوانی اروپا در فراهم کردن شرایط فروش نفت و عادی‌سازی روابط مالی و بانکی برای ایران، تهران از پنجشنبه مرحله سوم کاهش تعهدات برجامیش را آغاز خواهد کرد. همزمان با سفر وزیر خارجه ایران به مسکو، عباس عراقچی معاون وی به پاریس سفر کرد تا پیشنهادهای اخیر فرانسه برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا و بازگشت ایران به اجرای کامل تعهدات برجامیش را بررسی کند. همان روز وزیر خارجه روسیه گفت رئیس جمهور فرانسه تا سفر رئیس جمهور روسیه به پاریس ابتکارهای خود را مطرح کرده بود و مسکو امیدوار است که این ابتکارها نتیجه بخش باشد. سرگی لاوروف با تأکید بر اینکه برجام معادله ظریفی از منافع و تعهدات و مصالحه طرفهای زیر ابط است، آمریکا را متهم کرد که عمدن ایران را به خروج از برجام و محدود کردن همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وامی دارد. تا به گفته وزیر خارجه روسیه برای سناریوی نظامی بهانه به دست آورد. آمریکا پس از خروج از برجام و بازگرداندن تحریم‌ها به روی کرده فشار حداکثری بر ایران روی آورده. تا به گفته دولت دونالد ترامپ این کشور را به مذاکره برای توافق جدید و جامعه که شامل برنامه اتمی، موشکی و منطقه‌ای ایران باشد سوق دهد. ایران با چنین مذاکره موافقت نکرده. سرگی پوتیلوف کارشناس مسائل بین الملل معتقد است روسیه خواهان حفظ برجام است اما مسئولیت آن را نمیپذیرد.
با ادامه فشار آمریکا بر ایران، نزدیکی ایران به روسیه و وابستگی ایران به روسیه افزایش خواهد یافت. اما حمایت روسیه از ایران محدود به عرصه دیپلماتیک است و ایران نباید بیش از این انتظار داشته باشد. به رغم قصد برگزاری رزمایش مشترک در خلیج فارس که البته این خبر را صرفاً از طرف ایرانی شنیده ایم، روسیه همپیمان نظامی ایران نیست و شراکت دو کشور در سوریه به رغم حمایت مشترک از بشار اسد این موضوع را ثابت کرده. هرچند تهران به متحد اصلی مسکو در خاورمیانه تبدیل شده، اما این اتحاد دشوار و ناپایدار است، زیرا هم روابط روسیه با اسرائیل را به چالش می‌کشد و هم مانع توسعه مناسبات مسکو با کشورهای عربی است. در عرصه اقتصادی نیز شراکت دو کشور بیشتر شعار است، زیرا اگر ایران برای روسیه مهم بود، دولت میتوانست همان گونه که به ونزوئلا مرتب وام میدهد به تهران نیز وام بدهد، اما این کار را نمی کند. اخیراً گزارش‌هایی منتشر شده که روسیه به ایران مسیر مسنون از تحریم برای انتقال نفت پیشنهاد داده، اما این موضوع را باور ندارم. مسکو از کاهش صادرات نفت ایران سود قابل توجهی میبرد و به نفع دولت نیست این وضعیت تغییر کند. مناسبات میان بخش خصوصی دو کشور در هیچ دوره قابل تمجید نبوده و در شرایط تحریمی بدتر از گذشته شده. به این دلایل مسکو نه میلی و نه توانی برای ارائه امتیازهای تجاری به تهران ندارد و اروپا را فرا می‌خواند مسئولیت حفظ برجام را بر عهده گیرد. از دید روسیه حفظ این توافق نوعی ضمانت هم از عدم دستیابی ایران به بمب اتم و هم از عدم جنگ علیه ایران است و راهی برای جلوگیری از تحولاتی نظیر تغییر رژیم در ایران که مسکو معتقد است پیامدهای غیرقابل پیشبینی خواهد داشت. به عقیده من روسیه به دنبال توسعه روابط با ایران نیست، بلکه می‌خواهد معادلات کنونی حفظ و تثبیت شود.
وزیر خارجه ایران دوشنبه طی دیدار با همتای روسش در مسکو، روسیه را دوست روسهای سخت جمهوری اسلامی نامید و تأکید کرد همکاری های ایران و روسیه به نفع هم است. سرگی لاوروف نیز همکاری و اشتراک نظر با ایران پیرامون بیشتر مسائل بین المللی را ستود و خواستار گسترش مناسبات دو جانبه بی‌توجه به تحریم های آمریکا شد. وزیر خارجه روسیه همچنین گفت کشورش از هر چارچوبی برای مذاکره با ایران که با در نظر گرفتن منافع تهران برگزار شود استقبال خواهد کرد. آن نرایسکه، رادیو فردا.
همزمان با صدور حکم‌های جدید حبس برای فعالان کارگری، پروانه سلحشوری نماینده تهران در مجلس در تذکری در جلسه علنی قوه مقننه به صدور حکم‌های زندان بسیار سنگین برای مرضیه امیری و عاطفه رنگریز و همچنین وضعیت نوشین جعفری در زندان اعتراض کرد. زهرا رهنورد از رهبران مخالفان نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 و جنبش سبز در یادداشتی که در وبسایت کلمه منتشر شده به افزایش فشار علیه زنان فعال مدنی اعتراض کرده. در همین زمینه گزارشی بشنویم از رویا کریمی مجد.
یک روز پس از آنکه 200 هنرمند و سینماگر از وضعیت نوشین جعفری ابراز نگرانی کردند، حالا اعتماد آنلاین خبر داده که علی مطهری، الیاس حضرتی و محمود صادقی به همراه 8 نماینده دیگر در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی خواستار اصلاح احکام صادر شده برای برخی روزنامه‌نگاران، فعالان رسانه‌ای و مدنی شدند. روز یکشنبه نیز پروانه سلحشوری از نمایندگان مجلس در صحن علنی و از وضعیت این عکاس جوان و همچنین برخی دیگر از زندانیان ماه‌های اخیر ابراز نگرانی کرد.
اخیراً حکم مرضی امیری و عاطفه رنگریز اعلام شده که احکام بسیار سنگینی برای آنان تعیین شده است. 10 سال و 11 سال زندان به همراه شلاق برای حضور در یک اعتراض خیابانی. افسوس آنجاست که برای اختلاس مانند متهم سامن الحجج فقط 15 سال حکم می‌دهند. به راستی این است عدالت اسلامی. عکاس جوانی به نام نوشین جعفری را این روزها حبس کردند و در زندان به سر می‌برد و ندای دادخواهی او در فضای مجازی پیچیده است. از وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و قوه قضاییه درخواست دارم که با رفعت اسلامی باید به جوانانی که در شور جوانی خود دست به اعتراض می‌زنند بنگرند.
مرضیه امیری روزنامه‌نگار در مراسم روز کارگر بازداشت شده و حالا به 10 سال حبس قابل تجدید نظر محکوم شده است. در همین روزها برای معترضان به قانون حجاب اجباری نیز احکام سنگینی صادر شده است. مهدیه گلرو، فعال اجتماعی ساکن ترکیه، در مورد احکام صادر شده و فشار وارد بر فعالان اجتماعی مدنی میگوید:
جمهوری اسلامی همونطور که در تمام 40 سالی که از به قدرت رسیدنش میگذره و در تمام این 40 سال علارغم اینکه به همه گروه ها و به همه اقشار جامعه ظلم کرده، در مورد زنان به طور مضاعف این کار رو انجام داده. یعنی اگر که جمهوری اسلامی در این 40 سال اجازه تشکیل شوراهای صنفی کارگری رو نداده، اجازه فعالیت برای شوراهای صنفی معلم ها رو نداده، اجازه فعالیت آزاد روزنامه نگاران رو نداده، ولی در کنار اینها زنان روزنامه نگار، زنان معلم، زنان کارگر، زنان دانشجو فشار مضاعفی رو داشتن تحمل می‌کردن. در تمام این 40 سال اگر که دوره‌ای فشار بر بخشی از جامعه مدنی ایران کاهش پیدا کرده، اما هیچ وقت بر زنان این فشار کاهش پیدا نکرده و در دوره‌ای حتی اگر کمی فضای سیاسی ایران باز شده، هیچ وقت فضا برای مطالبات زنان باز نشده و شما میبینید که در تمام این 40 سال مطالبات زنان همون مطالباتی که 40 سال پیش بوده.
صحرا رهنورد از رهبران جنبش سبز در سال 88 نیز در یادداشت کوتاهی که در وبسایت کلمه منتشر شده نوشته است: شواهد گزارشگر این واقعیت است که حکومت جمهوری اسلامی در مواجهه با زنان شمشیر را از رو بسته است. خانم رهنورد همچنین با اشاره به ابزارهای سرکوب پنهان و آشکار حکومت پرسیده است: آیا پدر و مادرها ناگزیر می‌شوند که فرزندانشان را در خانه ها نگه دارند تا اسیر زندان نظام نشوند؟
به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا 15 دقیقه دیگر با بخش خبری بعدی رادیو فردا برمیگردیم.